بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و علی الله سیما بقیت الله. بحث در خنثای مشکله بود، پس از آن که در خنثا امارات ممیزه و معینه نبود، فقها فرمودن اون خنثا مشکله میشه، گاهی شامل ممسوح هم قرار میدن این اصطلاح، گاهی هم مقابل اون. در اینجا چند قول وجود داشت از حیث اینکه خنثای مشکل در واقع مرد یا زن است، یا اینکه نه میتواند طبیعت ثالثه یا مزدوجه باشد. قول اول که قول جا افتاده و مطابق مشهور بود، آن بود که خنسا در واقع یا زن است یا مرد، و برای این ادله برشمرده شده بود که 5 آیه یا توائفی از آیات بود و بعد هم وارد روایات شدیم. 8 دلیل که در کلام مرحوم سید یزدی هم آمده بود، مجموعی از روایات بود که در پیشانی اونها روایت و معتبره و موثقه و شامل سالم قرار گرفته بود، خصوص این روایت نبود، مجموعه است، منتها اصح اونها صحیحه یا موثقه و شامل سالم بود که دیروز ملاحظه کردید که حمل می شد بر این که دلالت می کند در خنثای مشکله میراث او میراث به اندازه نصف نصیب زن و نصف نصیب مرد است، که یک نسبتی میشه بین ارث زن و ارث مرد. مثلا اگر 6 فرض بگیریم، 6 سهم بگیریم اون ماترک در صورت و یه دختر و یه پسر هم باقی مانده باشن، 4 و 2 میشه، اگر زن باشه 2 میبره، 2 از 6 رو فرض 2 بودن، یک مرد هست و یکی هم خنثای مشکله. این خنثای مشکله اگر زن باشه 2 میبره، اگر مرد باشه 3 میبره، نصف این دوتا میشه 2.5 که بین زن و مرده، روایت این میفرمود. خب البته عرض کردیم این روایت در کلام مرحوم سید یزدی به عنوان دلیل برای نفی طبیعت ثالثه و حصر اصناف انسانی در ذکر و انثی برشمرده شده با تقریری که اشاره شد، ولی در برخی از آثار به عنوان دلیل برای اثبات طبیعت ثالثه ذکر شده بود، که وجه این دیروز صحبت شد و گفتیم که بنابراین ممکن است کسی به این روایت استدلال بکنه برای نفی طبیعت ثالثه، ممکن است استدلال کند برای اثبات طبیعت ثالثه، و ممکن هم هست مثل مرحوم سید یزدی و کسانی از این قبیل بگوید که نه، دلالت بر هیچ کدام نداره، نسبت به این امر ساکته. این رو تو اینجا دیروز عرض کرده بودیم. اونچه که امروز عرض خواهیم کرد این است که با بیان دیگری کمی متفاوت با اون چی که دیروز میخواستیم عرض بکنیم، این است که یعنی نهایتاً میخواستیم به این نکته برسیم، حالا با یک بیان متفاوتی عرض بکنیم. برای استدلال به روایت هشام بن سالم و امثال اون و اثبات نفی طبیعت ثالثه، اینکه حصر بین ذکر و انثی، اگر بخوایم به این روایت هشام استدلال بکنیم، 2 داره. یک تقریر همینیست که دیروز بحث میکردیم در کلام مرحوم سیدم بود در مکاسب محرمه، که متن این بیان ایشان که ما اون رو تقریر اول برای اثبات حصر و نفی طبیعت ثالثه قرار میدیم، این بود که فرمودن، حالا متن رو من یه بار دیگه هم میخونم، و ای زن، یعنی در ادامه ادله برای نفی طبیعت ثالثه میفرمان، و ای زن ما ورد فی الباب المذکور، همون باب وسائل، من ان الخنثا یورث و میراث الرجل و الانثا المحمول علا کون المراد نصف النصیبه، که دیروز عرض کردیم. فلولا، این تقریری است که در کلام مرحوم سیدی عزیزی آمده، دیروز هم ما بر اساس همین بحث کردیم. تقریر اینه: فلولا کونه داخلا تحت احدهما لم یکن کذالک، اگر در واقع این خنثای مشکل داخل تحت زن یا مرد نبود، این اعطاء نصف نصیبین معنا نداشت. اعطاء نصف کل من النصیبین انما هو من جهت دورانهی بین الاحتمالین، از این جهت که دو احتماله، چون دوران بین این ذکر و انساس و اینجا نمی شود از راه امارات اون را تعیین کرد، دوران داره، فیجعل نصفه ذکرن و نصفه انثا جمعا بین الحقین. اینجور چیزی بود که دیروز اشاره شد. این تقریر اول و پاسخش هم همون بحثاییست که دیروز عرض کردیم. اما حالا اون چه که ما الان میخواییم عرض بکنیم اینه که در اینجا ممکنه یک تقریر دومی ارائه بشه، که این تقریر شاید نباشه در کلماتی که حالا در حدی که این 5-6 تا اثری که ما مراجعه میکنیم شاید نباشه. این تقریر دومه. این تقریر دوم مبتنی بر این نکتهی که اشاره میکنم هست، و اون این که اگر ما بودیم و هیچ روایتی در باب ارث به ما نرسیده بود، یعنی یه فقیه میرفت سراغ پاسخ به مسئله و دستش هم از حدیث و روایت خاص در باب کوتاه بود، دستش خالی بود، چیزی در دستش نبود، کمان که در خیلی از مواردی که خنثای مشکله هست در احکام هیچ دلیل و روایتی نیست، از جمله در همین باب نظر هیچ دلیل و روایتی برای تعیین تکلیف خنثای مشکله وجود نداره. حالا اگر فرض کنیم، این تقریر دومه، اگر فرض کنیم که در باب ذکر و اون در باب ارث دست ما از دلیل خاص در باب ارث کوتاه بود، ببینیم رو فرض این که عرض شود که رو فرض این که ذکر یا انسا باشد، رو فرض این که طبیعت ثالثه نباشه و منحصر باشه، بله، رو فرض این که طبیعت ثالثه باشه یا عرض شود که طبیعت ثالثه نباشه، چه حرفمون چی بود؟ اگر در واقع حصر داشت در خنسا و انسا، حصر در خنسا و انسا، خنسا و ذکر داشت، چی کار میکردیم؟ ما دلیلی نداشت، میرفتیم سراغ قواعد عامه، چی کار میکردیم؟ علم اجمالی داریم که رو فرض این که حصر بین ذکر و انساس، میرفتیم سراغ دلیل عام ببینیم باز چی کار میکردیم. مفروض رو داریم میگیریم که ذکر یا انساس طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست. خب اینجا ما این تقریر دیگری است که ببینیم با این تقریر ما به چه نتیجه میرسیم. مفروض این تقریر این است که حصر داره این طبیعت در ذکر و انسا، طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست. حالا بریم ببینیم که چه کار میکردیم. یک باره که ما علم اجمالی که داریم، این بحث نیست، چون چرا علم اجمالی داریم بین ذکر و انسا؟ برای این که فرضمون اینه که یا ذکر یا انسا، پس یه علم اجمالی داریم که این از حیث ارث و سایر احکام یا ذکر یا انسا. بسیار خوب. اگر کسی علم اجمالی را قبول نداشته باشه، تنجیزش را قبول نداشته باشه که بعدها بحث میکنیم، اون هیچ. یا اینکه علم اجمالی را در باب علم اجمالی رجوع به قرآن را بپذیره، توجه کردید؟ اونم خب یک مبنایی که حالا این دوتا رو ما الان نمیخواییم بکنیم. اگر کسی گفت علم اجمالی عرض شود که این سهالت را یکیش رو پذیرف، به این شکل میشه. اگر گفت که عرض شود که علم اجمالی این سهالت رو فرض بگیرید با پیشفرض این که یا ذکر یا انسا، این سهالت اینه که یا میگه که علم اجمالی اینجا منجز است یا علم اجمالی منجز نیست. این دو حالت، حالا هر کدام اینا رو ما میریم جلو. اگر گفت که علم اجمالی منجز نیست و عرض شود که اگر گفت، حالا اول اون صورت ترتیب خودش بریم جلو، اگر گفت که اینجا یا ذکر یا انسا علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم منجزه، رو فرض منجزیت میریم جلو. منجز که باشه اینجا یا علم اجمالی منجزه باید عمل کرد، یا ذکر یا انسا، یعنی یا باید عرض شود که سهم زن به او داد یا سهم مرد. این تنجیز علم اجمالی ما را به چی میرسونه؟ بله، حالا همین رو میخوایم بحث بکنیم. اینجا دو بیان میتونه آورد، یکی این که کسی بیاد بگه که
این شما اینه که تنجیز رو قبول،
الان رو فرض اول قبول داریم،
قبول داره
و قرعه را اون و قرعه را در اینجا
نمیدونه.
بله، طبق اون نظر ما طبق انسشار احتمال میریم جلو. یه تمرین خوبی هم هست دیگه، یعنی الان ما روایات داریم خاص، ولی فرض کنیم روایات نبود، طبق قاعده چیکار میکردیم؟ ما میگیم طبق قاعده دو صورت داره، یا اینه که میگیم مفروضمون اینه که طبیعت ثالثه نیست، حصر در این دوتاست، رو این فرض اول داریم اقسامشو میگیم. این فرض اول که حصر در دو طبیعته، میگیم یا علم اجمالی رو منجز میدانیم یا نمیدانیم. علم اجمالی هم رو که منجز بدانیم، یعنی بگیم مقدمه بر قرعه است، جایی که علم اجمالی قرعه زده نمیشه. خب علم اجمالی داریم و قرعه هم زده نمیشه، کما اینکه غالبا هم همینو میگن، حالا حداقل اختلافیه ولی غالبا همینو میگن. حالا میخوام ببینیم تنجیز علم اجمالی اینجا چه نتیجه میده، تنجیز علم اجمالی چه نتیجه میده. در پاسخ به این که نتیجه تنجیز علم اجمالی چیست، دو وجه اینجا وجود داره، دو راه وجود داره. یکی اینه که کسی بگه که تنجیز علم اجمالی یعنی جمع بین این دوتا، یعنی یک بار سهم انسا را بدن، یک بار سهم مذکر را بدن. یک احتماله که این احتمال ضعیفه. چرا؟ برای این که این اقل و اکثر اینجا حالت ارتباطی نداره، اینا استقلالیه، سهم مال خارجی است. این که حالا بیام بگیم یه بار سهم زن را بدن، یه بار سهم مرد را بدن، این که معقول نیست، کسی به ذهنش نمیاد، چون اینا کمی و زیادیش ارتباطی نیست، استقلالیه. بالاخره این باید یا دو تومن بهش بدن یا سه تومن، و اینجور نیست که بگیم دو بار برای احتیاط بیاد دو بار به او سهم بده، یه بار دو تومن یه بار سه تومن، یعنی بیش از مردم ببره، این معقول نیست. و قطع داریم که قطع داریم، همون نکتهش اینه، قطع داریم اینجور چیزی نیست. رمزش اینه که ارتباطی نیست، اینا معلومه ماله و سهم، یا اینه یا اونه دیگه. حالا بیاید از سهم ذکر بالاتر بخوای به خونسا داده بشه، این که خونسای مشکل بهره‌مندتر بشه حتی از مرد، این خیلی بعیده، یعنی خیلی بعیده که قطعا نیست. ولذا تنجیز علم اجمالی در اینجا اگر ما بودیم و قائل به تنجیز علم اجمالی بودیم و اینکه جایی که علم اجمالی هم هست قرعه دیگه جاش نیست، تنجیز چه نتیجه میداد با این مقدماتی که آمدیم؟ نتیجه نمیداد که دو تا سهم دوبار تکراری بش بدی، نتیجه که میداد اینه که اون سهم اکثر رو بهش بدی، یعنی سهم مرد رو به او بدی،
قدر
متیقن رو، یعنی اون حد اکثر رو بگیریم، چون ارتباطی نیست که تکرار بشه. ولی علم اجمالی میگن که شما با رعایت این علم رو داشته باشید که این یا دو میبره یا سه میبره.
رو معمولی که عکس به اول نکنیم و نسبت به اکثر برای جاری نکنیم،
چون علم اگر رو مبنایی که علم اجمالی رو پذیرفتیم، یک علم اجمالی رو اینجا منجز دانستیم، دو سه این که با وجود علم اجمالی قرعه جاری نمی شود، این سه تا فرض ما بود، به اضافه اون فرض پایه میشه چهار تا فرض. یعنی این چهار تا فرض رو اگه کسی بپذیره نتیجهش این میشه بپذیرد که طبیعت ثالثه نیست، مردد بین ذکر و انساس، یک خوب دقت کنید، دو بپذیرد که اینجا علم اجمالی منجز است، سه این که در جایی که علم اجمالی منجز است قرعه زده نمی شود، و چهار این که اقل و اکثر اینجا حتما ارتباطی نیست، استقلالیه. و بنابراین با این چهار مقدمه رو این فروزه که چهار تا نکته در اون مفروض شده، اگر ما بودیم و قاعده با این چهار فرضا، حرفمون این بود که احتیاط بکن، احتیاطم به اینه که سهم مرد به این بده. نه ارتباطی نیست که بگیم که یا دوتای لا به شرط، استقلالی ارتباطی اینجا دوتای به شرط لا، دوتای به شرط لا یک چیزیست مستقل.
یک جمله من از شما بپرسم،
نه تو اکثر که میگیم ارتباط، ببین تو اکثر که میگیم یه وقتی میگیم ارتباط استقلالی ارتباطی که اینجا میگیم اینه، یعنی این دو و سه، ما تو همون شش تا دو و سه داشتیم میگفتیم، این دو تا سهم به او بدیم یا سه تا سهم به او بدیم، این دو تا به شرط لا نیست.
خب ارتباطیه مسئله ما دیگه،
هرچه اسمشو خود برید، به شرط لا و لا به شرط. یه وقتی میگیم که سهم زن این هست دو تاست به شرط جدایی از بقیه، یه دو تا، آره دو تای جدا، یا اینکه نه دو تای جدا نیست، دو تا باید به او داده بشه، حالا ممکنه با چیز زمیمن بشه یا زمیمن نشه، این مقصوده دیگه. حالا
ارتباطی هست مسئله ما، استقلالی مثل قصر و تمامه.
حالا من اینجا به شرط لا و لا به شرط میگم،
همون شرط بزرمایی،
نماز قصر. حالا من تو این
نماز قصر به شرط لا
خاشیه نبرید که اصل بحث بریم،
نماز قصر به شرط
این تو بحث ترتیبی نداره. ما میگیم قطعا احتیاط در اینجا به این نیست که دو تا سهم به او بدی مستقل، این قطعا این نیست، و احتیاط میشه حد اکثری باید داد میشه، این روی این فرض. بنابراین اگر این چهار تا مقدمه رو بپذیریم نتیجه این است که با سهم مرد را به او داد. بله.
یه وقت خونسا صغیره، این احتیاج این اقتضا رو داره، ولی اگر خونسا کبیره در کنار بقیه ورثه، اون ورثه میگن داره اگر این مذکر نباشه داره حق ما ضایع میشه.
بله البته یه تضاهم حقوقی ممکنه اینجا باشه و به خاطر این کسی ممکنه بره به سمت قرعه، ممکنه بره سر سمت قرعه، ممکنه. بنابراین اگر این چهار مقدمه رو بپذیریم نتیجه سهم مذکر. عرض شود که
من احتیاط اصلا تو ذهنم جا نمیگیره، چون این مال ارثی، این مال ارثی قطعاً به یک مصرفی باید برسه، حالا ولو این که اصلا بشه مال امام علیه السلام.
درست، حالا این حرف بعدی عرض ما اینه که
عرض ما اینه که ما به هیچ نحوی نمیتونیم این مال ارثی،
عرض من همینه دیگه. حالا اجازه بدید این یه فرض ما بود، پس اگر ما بودیم و قواعد، فرض اول اگر کسی این چهار مقدمه رو میپذیرفت باش بگه که به این خونسای مشکل سهم مرد بدید. اگر کسی حالت دوم، اگر و فرض دوم اینه که کسی اینجا میگفت که نه، جای به دلیل تضاهم حقوق ولو علم اجمالی هم هست، به اون دلیل باید منجز و معنا نیست، باید قرعه بزنه، کما اینکه این نظر هم هست، میگن اون جاهایی که همه جاهایی که علم اجمالیه ما نمیگیم قرعه، ولی جایی که اگر به او سهم بیشتر بدی یه چیزی از دیگران کم میشه. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، این میشه صورت دوم، که بیاد کسی بگه که اینجا به دلیل نوعی تضام حقوق بایستی قرعه زد، بایستی قرعه زد. خب اگرم قرعه کسی این مبنا رو بپذیره که ممکنه، یعنی علل اصول و علل عموم کسی نمیگه که جایی که علم اجمالی هست و شبهات موضوعی نه شما برو قرعه بزن، این کسی نمیگه. ولی در یه مواردی از این قبیلی که داریم میگیم که تضام حقوقه، به او که بیشتر میدی یعنی در واقع داره از سهم اون یکی دو سه نفر دیگه چیزی کم میشه، این چون تضام حقوقه و قابل در واقع تضام حقوقه، از این جهت علم اجمالی منجز نیست و عرض شود که چون تضام حقوقه باید قرعه بزنه. خب اگر اینم بود که بس قرعه بگیم. پس اگر کسی در فرض اولی بود که اون چهار مقدمه رو بپذیره، از جمله این که علم اجمالی اینجا منجزه و مزاحمی نداره، خب نتیجه میشد اکثر. فرض دوم و صورت دوم اینه که علم اجمالی را اینجا منجز نداره، بگه جای قرعه است که ممکنه کسی این رو بپذیره. حالا ما هم چون کار کامل تو قرعه تکمیلش انجام ندادم یا حالا مستحضر کامل نیستم، فرضی میرم جلو، میگم اینجا قرعه، که حالا این بعید نیست که این قرعه هم اینجا باشه، میشه قرعه. پس صورت دوم میشه قرعه. صورت سوم هم این که کسی بگوید نه علم اجمالی اینجا منجز نیست و قرعه هم دلیل مطلقی که شامل اینجا بشه نداریم، اونجا اون وقت چیکار میکنیم؟ اونجا میگیم که چون علم اجمالی منجز نیست، قرعه هم نیست، چیکار میکنیم؟ میگیم اون حد اقلش متیقنه، با سهم زن رو به او داد و ما بقی عرض شود که ما بقی اون جایی حالا استصحابی برائتی چیزی از این قبیله، چیزی به او تعلق نمیگیره اگر این مبانی رو بپذیریم. حالا استقلالی ارتباطی بذاریم کنار چون ایام میکنه داره، بله رو فرض اینه که اینا حالت لا به شرط، اینجوری نیست که یا اینه به شرط لا یا اونه
به همون اندازه شه، تکلیف وگرنه ثابت میشه دیگه.
بله بله ما هم همینو میگیم دیگه، ما هم که تعبیر استقلالی میکنیم از این جهت دیگه. حالا ایشون یه نکته دیگه اون طرف در نظر داره، اون خیلی تاثیر در بحث ما نداره.
از اصول اربعه عملیه اینجا جای اصالت و تخییر نیست.
چی؟
چهار تا اصل عملی داریم دیگه، احتیاط و براءت و تأخیر و استصحاب. اینجا جای اصالت و تخییر نیست چون کاملا مهیریم.
چه تخییر؟
نه دیگه، یعنی شما یه چیزی را
موندیم باید از نظر شهری ما رو به این وارث بدیم یا به اون وارث. خب حالا هیچ دلیلی هم نداریم.
نه حالا یه چیزی را یقینی داره که وجود داره، در زائدش واقعا شک در تکلیف داره. اگر علم اجمالی رو منجز ندانستیم این اندازه قطعیه، ما باقی مشکوکه دیگه.
زمان که قطعا باید بشه.
آره دیگه، ما باقی مشکوکه دیگه.
اون بیشتره مال ارثی رو واجب است به این وارث بدهیم یا واجب است به اون وارث بدهیم و هیچ راه احتیاج هم نداریم، خب میشه اصالت و تخییر.
چون تضاهم
حالا نیست. بله چرا؟ بله احتمال تأخیرم داده شده. حالا اینجا نیست که احتمال تأخیرم داده شده.
اصلا واجب نمیشه بهش کدوم بدیم. اگه زن بود که اضافه نمید به کسی.
نه نه نه، این که باید به کسی داده بشه.
اضافه.
احتمال تأخیرم وجود داره، منتفی نیست. حالا ببینید اینجا ما عرضمون اینه که اگر در واقع این طبیعت ثالثه‌ای نبود و حس در ذکر و انثی بود، ما بودیم و طبق قواعد بایستی یکی از این راه ها را می رفتیم. ما این تقریر دومی که داریم برای استدلال به این روایت عرض می کنیم اینه که اگر در این یک قیاس استثنایی است، اگر در واقع صنف انسان منحصر در ذکر و انثی بود و ما طبق قواعد می رفتیم جلو، یکی از این حالات، حالا حالت سه یا حتی اون احتمال چهارم ممکنه بدیم، یا می گفتیم که با اون مبانی می گفتیم که اینجا اکثر رو بده یا قرعه بزند یا اقل یا حتی بنابر بعضی تقدار تأخیر، یکی از این چهار حرف می زدیم. اگر منحصر بود یکی از این چهار تا حرف می زدیم طبق قاعده علل مبانی و تنصیفی در کار نبود، تنصیفی در کار نبود. پس این که این تقریر بعدی که مقابل اون تقریر قبلی است میگه که این که امام میگه که نصف و نصیبین بده، این معلوم میشه که یه چیز تعبدی جدیده. این تعبدی جدید معناش اینه که این یه طبیعت جدیدی است، یه حکم جدیدی داره، نصف و نصیبین یا سهمیه.
این که تنصیف مرجعی نداره در بحث قواعد فقهیه، کتاب قواعد
فقهیه
می نویسن، اونجا یه قاعده ای دارن به نام
قاعده عدل و انصاف. بله، ولی اون قاعده خودش دیدید دیگه چقدر مشکل داره دو، اصلا بدتر از قرعه اون قاعده عدل و انصافه، بدتر از قرعه اون قاعده عدل و انصافه که دست ما چیزی رو نمیگیره الا ما خرج به دلیل.
از تو این مسئله اکثر رو نگیریم، مثلا یا زن یا مرده،
خب
اشتغال یقینی هم صدای براءت یقینی داره، براءت یقینی هم اینه که سهم مرد بودی.
نه آخه فرض میکنون تضاهم حقوق هم هست،
باز این بحث میشه آقای حکم الهی مقدمه یا حق. اگر حکم باشه، اگر
ببینید آقای اشی، ما اگر بودیم ضوابط دست ما بود، این خونسای مشکله را میدادن میگفتن آقای فقیه شما هیچ روایتی نداریم حکمش رو تعیین بکنی. غیر از این سه یا چهار حالت، من نخواستم اون تأخیرم رو کلن بذارم کنار چون یه وجهی داره، غیر از این شما چی میفرمایید؟ بالاخره یا اینه که میگید اکثر را بده بنابر اون مفروض گرفتن اون سه چهار نقطه، این یک، یا میگید باید قرعه بزنه بنابر یه مبنای دیگه، یا میگید باید اون حد اقل رو بگیره ما بقی براعت مثلا چیزایی اینجاری میشه، یا حالا بنابر بعضی اطمال میگید تخییر، یکی از این سه یا چهار تا حرف میزنید دیگه. شما چی میفرمید؟
اکثر، ولی نه اکثر از هر دو سه، یعنی یا زن یا مرده.
خب
درسته،
اکثر یعنی سهم مرد رو بدید، یکی از این چهار تا مهم دیگه،
مجموع سهم زن و مرد.
بله بله بله، یکی از این چهار فرض ما بود.
فقط سهم مرد رو، چون تخییر تخییر عقلیه اینجا هم.
حالا ما الان نمیخوام راجع به خصوص اینا خیلی بحث بکنم، چون هر کدام از اینا روی مبانی استواره، گرچه احتمال همون اعطای حق مرد یا قرعه قویه، خیلی ضعیف نیست، اما حالا الان من روی خصوص اینا خیلی عنایت ندارم، یه حرف کلیتری میخوام بزنم. میخوام بگم اگر ما بودیم و قواعد و چشم میپوشیدیم از روایات، یکی از این چهار حرف میخواست بزنیم و تو این چهار حرف تنصیف نصیبه نبود. توجه کنید
استدلال
فکر نشه
میشه که
طبیعت
سالسه باید
مفروض
باشه.
بله بله، با
طبیعت
سالسه تقریر برای یعنی تقریر مقابل فرمایش سیدی هستی، مقابل اون تقریری که شون داشتن. بنابراین با این وجه ممکنه کسی، از من از اول میگم ممکن است برخلاف اون تقریری که سید یزدی داشتن برای تمسک به این روایت برای حصر، کسی بگوید که اون تقریر دیگری بیاره بگه این روایت اصلا دلیل برای عدم حصره، دلیل برای عدم حصره. چرا؟ برای اینکه یه حرف دیگری میزنه خلاف قواعد. اگر حس بود و طبق قواعد می رفتیم جلو، به یکی از این چهار، سه یا چهار نتیجه می رسیدیم که هیچ کدام در این روایت نیست، روایت یه چیز دیگری می گوید. این معلوم میشه طبیعت ثالثه.
چون آخه تعبد میشه تو همون هستم.
این یه تقریر دقیقی است که اینجا میشه مطرح کرد که اگر این روایت، اگر این دلیل وجود نداشت، ما طبق قواعد می رسیدیم، به هیچ نحو علی ای فرزن به اینجا نمی رسیدیم. این که امام یه چیزی غیر از اون چه که طبق قواعد طرح فرمودن موجود طرح فرمودن، این معلوم میشه که یک چیز جدیدیه، متفاوته با اونها، یعنی اون پایه فرمیشیم. این استدلاله، منطقه جواب این اینه که عرض شود که جواب این اینه که چه مانعی داره، چه مانعی داره که یه تعبد محض اینجا امام اعمال کرده، نه واقعا طبیعت منحصر در زن یا مرده، ولی در جایی که یکی هر دو است و خلصای مشکل است، امام تعبدا نصف نصیب را آورده. یا به قول ایشون مثلا اون که عدل و انصافی که تعبیرم میکردیم، مثلا اینجا یه مصداق تعبدی عدل و انصاف داره درست
میکنه. قاعده عدل و انصاف غیر از طبیعت ثالث است. قاعده عدل
بله بله داریم میگیم غیر از اون دیگه.
یعنی
بله بله
میگیم غیر از طبیعت ثالثه. بله.
امام یه تعبدی داره، حالا بر اساس یک عدل و انصاف مثلا، حالا تعبدی بازم حالا خیلی عدل و انصاف اونجوری که نیست. بنابراین اگر ما عرض شود که این تقریر رو بخوایم بیاریم، ممکن است تقریری بشه که یعنی اون را دلیل بگیریم برای اثبات طبیعت ثالثه، که برداشت مثلا سیستانی اونا تقریبا به این نزدیکه، اما در این حال یه مشکلی داره. یک تقریر ریز کوچک نسبی دیگه هم اینجا بیاریم، و اون این که کسی مقایسه بکنه بین خونسای مشکله و ممسوح، بگه امام این تقریر در واقع یه نوعی بیان دیگری است برای این تقریر اثبات طبیعت ثالثه. بگه ببین تو ممسوح فرموده قرعه، قرعه برای اینه که آدم مشکل واقعی رو بفهمه، ولی تو طبیعت ثالثه نصف و نصیبین گفته، خونسای مشکله گفته نصف و نصیبین. اگر کسی این پایه رو بپذیره که قرعه برای تعیین مشکل واقعی است، اون وقت در ممسو میگه احدهم قرعه بزن، ولی اینجا نمیگه قرعه بزن، میگه که ببین نصف نصیبین رو بده، معلوم میشه که این واقعی نداره. اینم میشه گفت، ولی در اون حال اینجا ممکنه کسی بگه تعبدا داره این حرف رو میزنه. خیلی ما و عالم پشت صحنه دستمون نیست که بگیم امام داره بر اساس این میفرماد روی فرمولی داره میگه، نه اینجا میاد تعبدی است که ما در سر در نمیاریم. چیه
ما از این طرف هم مطمئن هستیم اگه مطابق با قواعد میرفتیم جلو، یعنی احاطه کامل داشته باشیم به قواعد، هم به این نتیجه که امام فرمودن.
بله اون قواعدی که حالا دست ما هست دیگه. نه حالا اونم اینم معلوم نیست، ممکنه یه قاعده ای در کار بوده که به دست ما نرسیده. اینم نکته خوبی است که شما اشاره میکنید.
حتی طبیعت ثالثه رو مفروض بگیریم، ما طبق قاعده به تنسیخ نمیرسیدیم.
نه نه
پس یعنی خواهم میگم پس
نه
ملازمه ای نیست.
ملازمه هم نیست. بله این دو سه تا نکته تون همه نکات درستی است. بنابراین این چون ما محیط بر واقع نیستیم و تعبد هم متصوره، بلکه شاید یه قواعد واقعی غیر تعبدی اونجور هم بوده که دست ما نرسیده، ما نمیدونیم. از این جهت نمیتوانیم بگیم حتما نصف و نصیبین یعنی طبیعت ثالثه. بنابراین تا اینجا دیگه بحث ما میبندیم. این روایت و نظرای این روایت در باب دو که 3-4 حدیث بود می شود مورد استدلال قرار داد برای نفی طبیعت ثالثه که در کلام سید یزدی بود. می شود به یکی دو بیان این را مورد استدلال قرار داد برای اثبات طبیعت ثالثه، یا به اون بیانی که امروز عرض کردیم، یا به بیانی که اخیر گفتیم که اینجا را با ممسوک مقایسه میکنید، میدید اونجا قرآن اینجا یه چیز دیگه ای، معلوم میشه پس طبیعت ثالثه. ولی در این حال هر دو بیان مقابل هم قابل جوابه، و اینجور نیست که به یه ملازمه واضح عقلی بگیم این سخن مبتنی بر این فرضه. اینجور استنباطی نمیشه کرد، بگیم این نصف و نصیبین یعنی نفی طبیعت ثالثه یا اثبات طبیعت ثالثه. این تقریرهای متفاوت وجود داره، ولی هیچ کدام دلچسب نیست که انسان را به نتیجه برسونه، و کفا به این تفاوت، به این که امکان این استنباط نیست، اینه که در طرف نقیض داره به این روایت تقریر میشه و استدلال میشه برای نفی طبیعت ثالثه یا اثبات طبیعت ثالثه. معلوم میشه که اینا هیچ کدام پایه محکم و استواری ندارد. فتحصل مما ذکرنا الهنا، این که این 8 دلیل این 8 دلیل هیچ کدام اثبات حصر نکرد، و بعضی از اینا، یکی از اون آیات یک اشعار مثلا مناسبی داشت ولی بعد ظهور نمی رسید. و عرصبت که این یک نکته. دوم اینه که این برای اون قول بعدی هم ما یکی از ادله رو دیگه پشت سر گذاشتیم، برای اون قول بعدی، یعنی قول به وجود طبیعت ثالثه و عدم هست که قول دومه. اینجا چند تا دلیل داره که یکیش همینیست که این روایت هشامه، بنابراین تقریری که عرض شد و اینم خب محل خدشه بود تا بله.
اگر ما حتی بپذیریم که ما یه طبیعت ثالثه هم داریم،
بله،
یه سوال اینجا مطرحه
که اونم من اینجا حالا من دیشب نتونستم مثلا اینجا نوشتم نوشتم حالا، اما اگه طبیعت ثالثه قبول بکنیم و قواعد بخوایم اعمال بکنیم چی میشه که دیگه حالا فکر میکنم طرحش خیلی اثری نداره. نوشتم اینجا
علاوه بر اون خواستم بگم که ثمری هم شاید نداشته باشه، چون ما در احکام که نگاه میکنیم میبینیم در موضوعات موضوعی به نام طبیعت ثالثه، اگرم در واقع باشه موضوع احکام نیست، حکمی برش مترتب.
بله حالا اینو بعد بحث میکنیم، این نکته رو بحث میکنیم. من اون طرفم رو اینجا فروزش رو نوشته بودم. حالا اگر بگیم طبیعت ثالثه هست، اینو مفروض میگرفتیم و هیچ روایتی نداشتیم چه میکردیم؟ اینم احکام و فروضش رو نوشتم، ولی اون چون اثری اینجا نداره دیگه متعرض نشده. هم
تمرش تو ارس، فقط تو ارس تمرش با یه روایت بالاخره
میتونه ثمری حالا الان تکلیف ارس که خوشبختانه با وجود روایات روشنه، ممسوح قرعه خونسای مشکلم نصف و نصیبین، مع الاسف در بقیه احکام که ده ها هم حکم در ابواب مختلف فقهی است اونجا روایتی نداریم. اونجا اون وقت با تو همین قواعد بریم جلو که خواهیم.
ببخشید این مارجه حد و انصاف اگر اثبات هم نشه، اصلا ضعف مستند باشه باشه ثابت نشه، ولی تو مباحثی که با احتمال آدم باید به احتمال ها باید اعتراف کنه، مثل بحث اصالت التحقیق، اصالت التحقیق تمرات باید اعتراف کنه، یا مثل اصالت الاحتیاط به محتملات باید اعتراف کنه. این قاعده ادوانسا اونجا دوره خوشو نشون میده ها.
بله نشون میده متخیل
باش ممکن، چون اونجا باید به محتملات اعتراف کنه.
حالا دیگه قاعده عدل و انصاف گاهی به سیره تمسک شده، گاهی به روایات تمسک شده. شاید یکی از ادلهش فکر کنم خود همین روایات باشه. دو
اصلا من میگم قاعده عدل و انصاف ثابت نیست، خب فهم میگه ثابت نیست، ضعف مستند،
خب
ولی میگم احتمالش که میده که همین که احتمالش بره تو مباحث اثرات و تأخیر و اثرات و احتیاط که الان داشتیم روش کار میکردیم میاد، چون اینجا با محتملات کار داریم. اثرات التخییر میگه آقا بین سه محتمل تو مخیلی، اثرات الاحتیاط میگه بین سه محتمل.
بله حالا تو بله تو علم اجمالی اون هم موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه و صور بینابین اینها که انواع موافقت های احتمالیه میشه، اونجا هم اینا هست. چرا؟ یکی از فروز همون موافقت های احتمالی همین حالت های نصف و نصیبه این و عدل و انصاف دیگه اینا هست. حالا رو اینجا اثری نداره دیگه. صلی الله علیه و سلم.